که دست به دست هم داد تا اینکه تقریبا یک ربع 16 دقیقه تأخیر داشته باشه. انشالله دوستان برنامه ریزی میکنن که این تأخیرها تکرار نشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین و غیاث المستر المستکین و ملجأ الهاربین و عصمت المعتصمین. درود خدا بر محمد و آل طاهرینش باد که کهف حسینند. کهف به معنای غار، غاری که کسانی که در کوها رفت آمد می کنند در هنگامهای خطر، در هنگامهایی که نیاز به پناه دارند به اونجا پناه می برند. غاری که این وصف رو هم دارد که همچون دژی مستحکم آنها را که درون او هستند محافظت می کند. کهف حسین. اشاره به این اوصاف باز در ادامه اون بحثی است که در رابطه با ویژگی‌های خاندان وحی خدمتتون مطرح شد. در بخش گذشته به اون ویژگی سفینه نجات و کشتی‌های جاری و در حرکت در اوج ظلمت‌ها و تاریکی‌ها اشاره کردیم که در واقع اون الفلک الجاریه یک وضعیت از تجربه ها و تاریخ بشری رو مطرح می کند که تنها کسانی که می توانند در اون وضعیت و در اون شرایط جاری باشند و حرکت کنند خاندان وحیند. در این بخش به یک وضعیت دیگری اشاره می شود، وضعیت بشری که در گستره هستی گرفتار ابتلاعات و مشکلات و فتنه هاست و در این گرفتاری ها و مشکلات نیازمند حسن حسین و پناهگاه و دژ مستحکم است. شاید به ذهن شما بیاد هر کسی که مسئول جمعی می شود یا رهبری یک جمعی رو به عهده دارد یک نسبت حسن حسین و دژ مستحکم و پناهگاه بودن رو برای افرادی که عهده دار اونها هست داشته باشد. این نکته کاملا درسته. هر رهبری، هر مسئولی، هر عهده‌داری به اندازه‌ای که متعهد به رهبری و وظایف خودش باشد و همون مقدار هم میتواند دژ و پناهگاه باشد. پدر خوب میتواند دژ و پناهگاه خانواده باشد. مسئول خوب میتواند دژ و پناهگاه نیروهای تحت مسئولیتش باشه و رهبر خوب میتواند دژ و پناهگاه امتش باشد. اما همه این پناه‌ها و دژ بودن‌ها در محدوده‌های کوچک خانه و جامعه و دنیا مطرح است. اگر در گستره هستی مطرح شد و در وسعت عوالم گوناگونی که ذهن بشر هنوز تصور و خیالش رو هم به خود راه نمی‌دهد مگر اینکه انبیا برای او پیامی بیاورند و ذهنش را به اونجا هدایت کنند، در اون گستره تنها پناه و تنها دژ مستحکم اهل بیت وحیند و این حسن حسین در اون دائره معنا می‌دهد و در این دائره هر کس به مقداری که متمسک و متصل به ولایت است، متمسک و پیوند خورده به ولایت و خاندان وحی است، به همون مقدار میتواند برای افرادی که تحت پوشش او هستند حسن حسین و دژ مستحکم و ملجع باشد. برای افرادی که تحت پوشش او هستند و در محدوده خانه یا مدرسه یا اداره یا جامعه و دنیا محدود نشدند، در گستره هستی در حرکتند. پس اگر حسن حسین در وصف خاندان وحی مطرح می شود با این نگرش است. اینها حسن حسینند برای تمام کسانی که در این خانه وارد می شوند و در دائره ولایت و در دائره عهده‌داری ولی وارد می شوند. این یک وصفه که توی این صلوات بهش اشاره می شود. و وصف دوم این است که می فرماید که و قیاس المستر المستقیم. در این وصف و دو وصف بعد یک صفت رو برای گروه های خاص مطرح می کند. یک قیاسند، فریادرسند. دو ملجعند، پناهند. و سه اسمتند. این سه وصف برای گروه هایی است که به مراحلی از سیر و سلوک خودشون رسیده باشند. می فرماید و قیاس المستر المستکین. اینها فریادرس آنها هستند که به استقرار و استکانه رسیدند. فریادرس کسانی هستند که در شلوغ بازار دنیا و در مسیر سلوک الالله و در صراط مستقیم عبودیت گرفتاری ها، موانع و مشکلات اونها رو به استقرار و استکانه رسانده است. اونقدر تلاش کرده اند و زمین خوردند و دوباره برپا خواسته اند که خود به این نکته واقف شده اند که استقرار به یک هدایتگر، به یک پناه، به یک فریادرس دارند. برای این دسته که این تجربه برایشان حاصل شده است، خاندان عصمت و طهارت قیاسند، فریادرسند. و برای گروه دیگری که شتاب در حرکت را تجربه می کنند و راه سالم ماندن و طی مسیر با سلامت کردن را در شتاب دیده اند که اصطلاحاً به اون حرب گفته می شود، حارب گفته می شود. حارب کسی است که سرعتش را زیاد می کند، نه در برابر آسیبی که مشاهده می کند، نه در برابر خطری که می بیند، نه در برابر احتمال آسیب‌ها و خطرها سرعت رو می افزاید که مبادا آسیب به او برسد. شتاب می گیرد. این تفاوتی است که بین حرب و فرار هست. کسی فرار می کند که خطر رو باهاش درگیر می شه یا خطر براش آشکار می شود، او فرار می کند و این فرارش در قالب موارد هم به عقب است، بر می گردد تا آسیب نبیند. اما حارب کسی است که خطر را ندیده، خطر منکشف براش نشده، آشکار براش نشده، شتاب رو سلوحه کارش قرار میده، سرعت میگیره برای اینکه آسیب نبیند. برای اینها که به این مرحله رسیدند، خاندان عصمت ملجأند، پناهگاهند، جایی هستند که میتوانند با رسیدن به اون و داخل شدن در دائره اون به ایمنی برسند، به امنیت برسند. و در وصف سوم که برای گروه سومی مطرح است، عصمت مطرح می شود. عصمت یعنی حالتی که انسان در برابر خطرها و لغزشها محفوظ می ماند، گرفتار نمی شود، به خطا نمی افتد، به لغزش دچار نمی شود. خاندان وحی عصمتند، اما برای کسانی که به ضرورت اعتصام رسیدند به ضرورت چنگ زدن و متمسک شدن و عصمت یافتن با توسل به یک جایگاه رفیع رسیدند. اونها که به مرحله اعتصام رسیدند، به این مرحله رسیدند که اگر بخواهند در مسیرشان به سلامت طی مسیر کنند و راه را درست بروند و از لغزش‌های مسیر محفوظ بمانند و به اعتصام رسیدند، خاندان وحی برای اونها اسمتند. پس در این قسمت از صلوات شعبانیه با یک صلوات شروع می شود و توصیفی برای اهل بیت می آید که این توصیف می تواند پنجره ای رو بگشاید، دریچه ای رو باز کند به معرفت و فهمی که صلوات ما رو صلواتی با روشنی، با آگاهی قرار بدهد. اگر این اوصاف رو توجه بکنیم که تعلیل می کنند و علت می آورند، تبیین می کنند چرایی صلوات رو، می توانیم از این حالت عادی و از این عادتی که برای من پیش آمده است که تا موقعیتی پیش میاد، تا نامی از خاندان اسمت برده می شود، به عادت درود بفرستیم، جدا بشیم و درودمون رو و صلواتمون رو با معرفتی و بینشی همراه بکنیم. صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحثی که در جلسه گذشته داشتیم، بعد از اون مقدمه‌ای که در رابطه با احساس مسئولیت و ریشه‌های اون مطرح شد، به اینجا رسیدیم که چه کسی با چه ریشه و در چه زمینه ای میتواند به مسئولیت برسه، که گفتیم زمینه شناخت و معرفت لازمه، شناخت به خیش، شناخت به هستی و شناخت به نقش خود، که گفتیم انسان با این شناخت ها به عظمتی میرسد که دنیا براش زندان میشود و سجن میشود و این جمله که از دنیا سجن المؤمن معنا پیدا میکند و با این شناخت ها به وجود احد و صمدی میرسد و از دنیا بیرون میزند و خارج میشود و وقتی این شناخت ها به احساسی پیوند میخوره، معرفت به دنبال خودش محبتی را و بغض و کینه ای را میآورد، این معرفت گره خورده با احساس عقیده را به وجود می آورد و با این عقیده و ایمان انسان ذاهب می شود، حرکت می کند، حرکتی به سمت پروردگار خودش. گفتیم این چنین کسی می تواند مسئولیت رو به دوش بگیرد، می تواند آگاهانه و با بینش بدون هیچ حماقتی در زمینه شناختهاش و با ریشه عقیده و ایمانش به مسئولیت برسه. و برای این مسئولیت هم سه مبنا مطرح شد. یک مبنا این بود که نعمتها و امکاناتی که از خداست، چون مال اوست، باید در مسیر و در راه او قرار بگیرد، که اشاره شد به این آیه انا لله و انا الیه راجعون. و ملاک دوم و زیربنای دوم این بود که نعمتها از آن من نیست، نعمتها را به من دادند و هر دادهی بازدهی می خواهد. لتسألن یوم اذن عن النعیم. و مبنای سوم این بود که دارایی ها، سرمایه ها، با قطع نظر از این که چه کسی داده است و چرا داده است، سرمایه اگر بخواهد بماند، اگر بخواهد نگندد، دچار فساد نشود، باید زایش داشته باشد، باید سود بیاورد. پس با این سه مبنا به مسئولیت می رسیدیم. و بعد در ادامه گفتیم که مسئولیت ما این است که نعمتهای خداوند رو در راه خدا بگذاریم و برای اینکه نعمتها در راه خدا قرار بگیرد باید به خلق خدا روی بیاوریم که خلق عیال خدا هستند و نعمتها رو در مسیر خلق گذاشتن یعنی نیازهای اونها رو تأمین کردن و در جایی که یک نیاز بود خب کار ما معلوم بود باید همون نیاز رو عهده‌دار می شدیم اما اگر نیازها متعدد می شدن ملاک اهمیت بود باید مهمترین نیاز رو عهده‌دار می شدیم و مهمترین نیاز رو با مقایسه بین دو جامعه فرضی که یکی تمام نیازهاش تأمین شده است بجز نیاز تربیتش و دیگری نیازها و کاستی‌های متعددی دارد اما نیاز تربیتش تأمین شده با این مقایسه رسیدیم که تربیت اساسی ترین و نیاز و مهمترین نیاز هر جامعه است که در هر جامعه‌ای وقتی انسانی به مسئولیت میرسد اولین و مهمترین کاری که باید عهده‌دار بشود نیاز تربیت جامعه است. تا اینجا بحث احساس مسئولیت ما بر پایه معرفت و بر پایه عقیده تبیین شد. این که حالا هر کدوم از ما به چه حد به این معرفت ها رسیدیم یا نرسیدیم کاری است که هر کدوم از شما باید در خودش انجام بده. و اون چرا که در بخش زمینه ها و ریشه ها گفته شد گفتیم به اجمال اینجا ازش صحبت شده که تفصیلش هم انشاءالله در ادامه بحث خواهیم کرد. بعد از این احساس مسئولیت و تعیین شدن نوع مسئولیت میرسیم به این که خب حالا برای عهده‌دار شدن این نیاز چه باید بکنیم. بحث تربیت در واقع از اینجا شروع میشه. در مقدمه باید این نکته رو اشاره بکنم که اسلام انسان رو در دو مرحله مورد بحث قرار میده و در دو مرحله برنامه تربیتی براش در نظر میگیره. یک مرحله انسانی است که هنوز به مرحله بلوغ به سن بلوغ نرسیده است. به سنی که عقل و سنجش در او شکل بگیره نرسیده است. این انسان که از بد و تولد تا موقعی که تعامل معرفتی با محیط پیدا می کند تا موقعی که به حد تمییز می رسد و تا اوان بلوغ یک برنامه تربیتی جدایی دارد. چرا که این انسان غیر بالغ ویژگی‌های متفاوت با انسان بالغ دارد. کودک از غرایزی برخوردار است و عواملی در او کارساز است و قوانینی بر رفتارهای او حاکم است که مربی کودک باید این عوامل رو بشناسد و این قوانین رو بشناسد و با استفاده از این عوامل به کار تربیت او بپردازد. پس تربیت او به لحاظ این که کاملا محکوم شرایط، محکوم غرایز و عواملی است که در وجود او رفت و آمد می‌کنند، متفاوت است با تربیت انسانی که به مرحله بلوغ عقلانی رسیده که از آزادی برخوردار شده. ما در این بحث به تربیت انسان بالغ می‌پردازیم و تربیت کودک و انسان غیر بالغ رو به مطالعات دیگری برای کسانی که میخوان عهده‌دار این بخش باشن واگذار میکنیم. انسان بالغ حالا در ادامه میرسیم که چه ویژگی هایی دارد که نیازمند بحث تربیتی خاص هست. اولین مرحله بحث ما در رابطه با این است که مفهوم تربیت چیه؟ اگر بخوایم به یک برداشت و یک تعریف درست از تربیت برسیم، اون رو چگونه باید تعریف کنیم؟ من در اینجا اشاره کردم که تربیت رو از سه دیدگاه یا با سه رویکرد میشه تعریف کرد. یک رویکرد که بعضی از محققین و پژوهشگران این رو برگزیدند، رویکرد لغوی است. یعنی تربیت را با توجه به اون چه که در فرهنگ لغات آمده است معنا کرده اند. در لغت برای تربیت یا ریشه اون که ربوه است معانی مطرح شده، مثل زیاد کردن، رشد دادن و یا به رفعت و علو رساندن. بعضی ها همین معنای لغوی رو گرفتن و با توجه به این معنای لغت تعریفی از تربیت ارائه دادن که تربیت یعنی زیاد کردن اون موجودی که تحت تربیت است، رشد دادن اون شخص یا رفعت و علو دادن انسانی که عهده‌دار تربیتش شده. این یک روی کرده. برخی آمدن با توجه به کاری که باید برای رسیدن به هدف انجام داد تربیت رو تعریف کردن. یعنی هر کسی که عهده‌دار تربیت می شود، بلکه فراتر، هر جامعه‌ای که دغدغه تربیت رو دارد ولو همه این افراد عهده‌دار تربیت نیستند، برای تربیت یک هدف، یک قله، یک مقصدی رو در نظر دارند و با توجه به اون هدف و اون مقصد راهکاری رو تعریف می‌کنند. این روی کرد با توجه به این راهکار، اون چی که باید اتفاق بیفتد تا به هدف برسیم، تربیت رو تعریف می‌کنند. لذا گفتن تربیت یعنی تغییر دادن. یعنی شما برای اینکه این انسانی که مخاطب شماست از این وضعیت موجودش حرکت بکنه و برسه به اون وضعیت مطلوب و اون چه که هدف شماست، کاری باید انجام بدید. اون کار تغییر دادن است، دگرگون کردن این موجود است. تربیت رو تعریف کردن به این تغییر دادن. حالا با یه اضافه چند تا قید، تربیت یعنی اضافه کردن، مثل اینکه تربیت یعنی تغییر دادن متربی، تغییر دادن اون دانش آموز، تغییر دادن کودک، به این گونه تعریف ارائه کردن. بعضی ها با یک ظرافت و دقتی در همین روی کرد تربیت رو تعریف کردن به اینکه فراهم کردن و ایجاد کردن زمینه‌های تغییر. حالا به اون عبارتی که من اینجا آوردم، زمینه‌های ایجاد تغییر رو فراهم کردن. تفاوت این دو تعریف این است که در یک تعریف مربی تغییر رو کار خودش می‌داند، باید به گونه‌ای شخصی را که عهده‌دار تربیت او شده است تغییر بدهد، دگرگون کند، از وضعیت موجودش به یک وضعیت مطلوب برساند. اما در تعریف دوم این دقت شده است که تربیت انسان با تربیت گل و گیاه و حیوان متفاوت است. در تربیت گل و گیاه و حیوان کار پرورش دهنده این است که تغییر رو ایجاد بکند، بدون اینکه اون مورد تربیت در این تغییری که اتفاق می افتد دخالتی داشته باشد، تأثیری داشته باشد. اما در انسان تربیت متفاوت می شود. شما هیچ انسانی را نمی توانید بدون بکارگیری اراده و خواست او تغییر بدهی. لذا تعریف کردند که تربیت عبارت از این است که شما زمینه‌های تغییر رو فراهم بکنید. پس در این رویکرد دو دسته تعریف شکل می‌گیره. یک دسته که تربیت رو به خود تغییر تعریف می‌کنن و یک دسته که تربیت رو به ایجاد زمینه‌های تغییر تعریف می‌کنن. در رویکرد سوم، تربیت رو میتوان با توجه به هدف تعریف کرد. تربیت یعنی اون چرا که داریم، موجودی که هست، که حالا من در اینجا ازش تعبیر کردم به بشر، از کلمه بشر استفاده کردیم، میشه از انسان هم استفاده کرد، اما بشر بار معنایی کمتری دارد، یعنی نزدیکتر است به اون چه که ما از انسانها بدون تربیت تجربه میکنیم. و در پرانتزم اینو توضیح دادم، موجودی که حالا شما میتونید تعریفش کنید تعریف منطقی، حیوان ناطق، که همون حیوان است اما یک ویژگی اضافه دارد که تفکر است، نطق است. یا تعریفش کنید به موجودی که اجتماعی است، در اجتماع زندگی میکند، یا موجودی که ابزارساز است. این تفاوت هایی است که انسان منهای حالا به رسیدن به درجات عالی، در همون ابتدا اون چرا که دارد رو اگه بخواید تعریف کنید این ویژگی ها به دست میاد، تفکر رو داره، یا زیست اجتماعی رو داره، یا ابزارسازی رو داره. حیوانهای دیگر که در حیوانیت با انسان مشترکن نمیتوانن ابزار بسازند، اما انسان یک ویژگی دارد، ابزارساز است. یا تعریف میکنن به خلاقیت، یک ویژگی داره که میتواند خلق کند، از قوه خلاقیت برخورداره. این تعریفی است که تعریف‌های مختلفی است که از بشر ارائه می‌شود. در این تعریف موجودی ما رو، اون چه که هست رو تحت عنوان بشر می‌آورد که اشاره به این ویژگی‌هاست. بشر، حالا تربیت چی میشه؟ تربیت این میشه که شما از این بشر آدم بسازید. تربیت یعنی از بشر آدم ساختن. آدم ساختن یعنی چی؟ آدم ساختن یعنی کسی رو ساختن که از غریزه ها عبور کرده و بر اساس وظیفه و انتخاب زندگی می کند. خیلی از ماها، خیلی از انسانهایی که در محیط با اونها برخورد داریم هنوز با غریزه هاشون زندگی می کنند. دوستی هاشون، تعامل‌هاشون، استفاده از امکاناتی که در محیط هست، همه اینها بر اساس غرایز شکل می‌گیره. با غریزه هاشون زندگی می‌کنند. اینهایی که با غریزه زندگی می‌کنند هنوز اون مقصد و مطلوب انبیا رو تحقق نبخشیدند، با اون هدفی که انبیا می‌خواستند نرسیدند. اما آدم، اون هدفی که انبیا دارند، کسی است که از سطح غرایز عبور کرده و دیگه بر اساس غریزش عمل نمی‌کنه. چون گرسنه‌ام غذا بخورم، چون نیاز به زینت دارم پس خود را زینت کنم، بهترین لباس رو بپوشم، چون شهوت دارم پس خانواده تشکیل بدهم، بر اساس این غرایز دیگه حرکت نمی کنه. از سطح غرایز بالاتر آمده به سطح وظیفه و انتخاب رسیده. او بین غریزش و بین اون چه که پروردگارش از طریق انبیا برای او می آورند به انتخاب می رسد و با وظیفه و انتخاب زندگی می کند. این یک ویژگی آدمه. پس شما وقتی می خواید تربیت کنید، یعنی می خواید این موجودی را که با غرایز داره زندگی می کنه، با همین کنش و واکنش های طبیعی داره عمر خودش رو سر می کنه، این رو بردارید، به حرکت در بیاورید، از این نقطه برسانید به اونجایی که دیگه با غریزه ها حرکت نکنه، دیگه بر اساس خواسته های دلش راه نره، حرکت هاش رو با اراده و انتخاب خودش و بر اساس وظیفه انجام بده. نکته دوم این است که آدم آدم ساختن یعنی کسی رو ساختن که بر استعدادها و بر غرایز خودش حکومت داره. اگر استعداد ریاضی دارد، اگر غریزه کنجکاوی دارد، اگر غریزه شهوت دارد، به سطح مدیریت و حکومت بر اینها رسیده است. اونها رو مدیریت میکنه، بر اساس انتخاب خودش اونها رو تنظیم میکند که در چه جایگاهی، تا چه مرزی و به چه مقدار و با چه هدفی میتوانند فعال باشند و تأثیر بگذارند. پس آدم کسی است که بر این دارایی های خودش، بر این غرایز خودش توان رهبری و مدیریت و قدرت تسلط بر اونها رو پیدا کرده است. به تعبیر سومی، آدم ساختن یعنی کسی رو شما بسازید که هیچ چیزی جز امر اون محبوب و معبودی که انتخاب کرده در او حرکت نمی آفریند. اونقدر وجودش بزرگ شده است، اونقدر عظمت یافته است که دیگر این خردها و کوچکها در او تأثیرگذار نیستند. آدم کسی است که از کودکی خودش جدا شده. اگر ما در دوره کودکی خودمون به شکل معقول، معقول که میگم نه یعنی معقول و عقلانی از سوی خودمون، به شکل این که انسان دیگری که ناظر است و میبیند این رو معقول میبیند، به اقتضای کودکی طبیعی میبینه که انسانی در این سن و سال متأثر از رفت و آمدها باشه، متأثر از تغییر شرایط باشه، متأثر از این که محبوبش، دوچرخش، قضاش آماده باشه یا آماده نباشه، در اختیارش باشه یا ازش گرفته بشود، متأثر از اینها باشه. در وضعیت کودکی ما اینها طبیعی است. اما وقتی از کودکی جدا میشیم و انسان بالغی میشویم، اگر بخواهیم همچنان هم کودک بمانیم، با یک تفاوت کودک میمانیم و اون تفاوت این است که با اراده و با انتخاب خودمون کودکی رو انتخاب کردیم و به خاطر همین هم هست که مسئولیم، باید پاسخگو باشیم که تو چرا زیستن در دوره کودکی رو انتخاب کردی؟ تو چرا حد و مرز و اندازه کودک بودن رو همچنان برای خودت انتخاب کردی؟ تعجب هم نکنید ها، بگید مگر می شود انسانی که بالغ شده است، بر و بازوی پیدا کرده است، محاسنی پیدا کرده است، همچنان کودک باشد؟ بله می شود. بسیاری از ما کودک هایی هستیم که بزرگ شده ایم. تفاوت ما با کودک طبیعی این است که وسایل بازیمون عوض میشه. اگر این رو زمینه کنید هیچ جایی تعجب نداره. دیروز همبازی شما بچه هایی بودن همسن و سال شما و تعاملتون با اونها کودکانه بود. اسباب بازی شما همین چیزهاییست که میشناسیم از سرسرو و تاب و ماشین و دوچرخه و توپ تا امروز که حالا بازی های کامپیوتری و اینهاست. وقتی بزرگتر میشویم و همچنان کودکی رو انتخاب میکنیم، همون کودکیم، اسباب بازیمون عوض شده. دوستی داشتیم که بچه دار نمیشد. حالا میخوام این رو بگم که گاهی فقط اسباب بازی ها عوض میشه. بچه دار نمیشد، مدت ها تلاش کردن، مشکلاتی رو پشت سر گذاشتن، بازم مشکل حل نشد. به این نتیجه رسیده بودن که حالا برای اینکه این خانم آروم بگیره یه عروسک سخنگو بگیرن که این با این سرگرم باشه. واقعیت پنهان ما که در این مورد آشکار میشه همینه. گاهی بچه دار شدن ما تغییر کردن اسباب بازی ماست. دیروز با عروسکی سرگرم بودیم، امروز با کودکی. این حرف هایی هم که در اینجا مطرح میشه فکر نکنید برای از ما بهتران است. یا برعکس، ما که مخاطب این حرفا نیستیم. ما الحمدلله دوره کودکی رو پشت سر گذاشتیم، ما الحمدلله با اراده و انتخاب خودمون دنبال معبود رفتیم، حرکت‌های خودمون رو با وظایفمون تنظیم می‌کنیم. خیال نکنید اینجوری است. حداقل علامت سوال رو روی حرکت‌ها و رفتارهای خودمون بگذاریم. یکی از زمینه‌های محرومیت که ما خصوصاً در رابطه با قرآن و بعد از اون در رابطه با روایات داریم همین نکته است. وقتی قرآن می‌خوانیم، حالا اونهایی که عربی رو میدانند، معناش رو میفهمند، یا اونهایی که نمیدانند به ترجمه و تفسیری مراجعه میکنند، هیچ وقت خودشون رو مخاطب قرآن نمیبینند. وقتی یا ایها الناس اعبدوا الله، فکر میکنند که خب ما که الحمدلله این امر رو اطاعت کردیم، این برای دیگران است. یا وقتی خداوند میفرماد فأین تذهبون، کجا دارید میرید، میگید خب این که برای ما نیست که، ماها الحمدلله تو راهیم دیگه، نمازمون که میخونیم، روزمون هم که داریم میریم، آداب ظاهری هم که رعایت میکنیم، پس تمام دیگه. وقتی میشنویم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اصلا دیگه خودمون رو در خسر نمیبینیم، چون ما جز اون بخش دومیم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فکرم میکنیم هر چهار گزینه رو داریم. الحمدلله در آمنوش که مشکل نداریم، همه خودمون رو آمنو میدانیم، انشالله که همه این چنین باشی. اما حداقل بعدیاش باید تأمل کرد، عمل و صالحات رو داریم یا نداریم. تواصی به حق تو زندگی ما جایی معنا پیدا کرده یا پیدا نکرده؟ تواصی به صبر جایی شده بهش برسیم یا نه؟ اگه این دوتا نرسیده، بدونید توی عمل و صالحات هم مشکل داریم. چون اگر کسی افتاد تو جریان عمل صالح، مشکلاتی دارد که اون مشکلات جز با این تواصی ها حل نمیشه. پس یه نقطه تأمل رو در خودمون حتما داشته باشیم. خب پس این تعریف تربیت بود. تربیت رو در سه روی کرد، به سه گونه میشد تعریف کرد: تعریف لغوی، تعریف بر اساس اون چه که باید انجام بشود، تعریف با توجه به هدفی که باید تحقق پیدا بکند. خب حالا موضوع تربیت چیه؟ این خیلی مهمه ها. موضوع تربیت چیه؟ یکی بحث موضوع، یکی بحث هدف، کاملا تأثیرگذار و تعیین کننده هستند. شما اگر موضوع تربیت رو یک درخت بدانید و هدف تربیت رو این بدانید که به ثمردهی بیشتر برسد، روش تربیتی که تعریف میکنید با روش تربیتی که وقتی موضوع تربیت رو یک گل بدانید و هدف تربیتی رو این بدانید که سرسبز بماند، گلهای معطرتری داشته باشد، روشش متفاوت می شود. پس موضوع تربیت و هدف تربیت کاملا تعیین کننده و تأثیرگذار هستند در روش تربیت، در اون کاری که واقعا مشکل اساسی تربیته. در تعریف تربیت هرچند مشکل هم باشه، بالاخره اگر تعریفش هم نکنیم چندان مشکل پیدا نمی کنیم. اما در روش تربیت این بزنگاییست که همه مشکل دارند و همه در کاربردش به این نیازمند هستند، در تحقق کار تربیتی به این نیازمند هستند. این روش تربیتی رو دو عامل تأثیرگذار میتونه تعیین بکنه که یکی موضوعس و دیگری هدف. موضوع تربیت چیه؟ ما چه تعریفی از انسان داریم؟ انسان رو چی میبینیم؟ و محیط و گستره‌ای که انسان در او زندگی میکند رو چی میبینیم؟ اگر ما انسان رو مجموعه ای از غرایز ببینیم، مجموعه ای از توانایی ها ببینیم و این انسان رو بخوایم که این غرایزش، این استعدادهاش شکوفا بشند، یعنی اینکه فکرش خوب کار بکنه، خلاقیتش اونچنان پرورش پیدا بکند که در هر شرایطی چیزهایی رو ابداع کند و بیافریند، قدرت حل مسئلهش اونچنان تقویت بشود که در برخورد با هر مسئله سریع بتواند جمع‌بندی کنه، تحلیل کنه و پاسخگو باشد. اگه اینجوری تعریف بکنیم، خب طبیعتاً خیلی هم نیاز به آسمان و وحی و پیامبر خدا نداریم. همین تجربه های موجودی که برای ما تو کتاب های مختلف چاپ شده که چگونه خلاقیت رو پرورش بدیم، چگونه اندیشیدن رو پرورش بدیم، چگونه حل مسئله رو پرورش بدیم، همین برای ما کافی است. اما اگر آمدیم انسان رو متفاوت دیدیم، گفتیم موضوع تربیت انسانی است که با رسیدن به مرحله بلوغ یک اتفاق مهم درش افتاده و اون اتفاق مهم این قوت و نیروی عقل و سنجش برخوردار شده است. یک چیزی درش شکل گرفته، یک استعدادی، یک نیرویی درش تحقق پیدا کرده که ازش تعبیر میشه به عقل، که این در دوره ما قبل بلوغ نبود و با بلوغ تحقق پیدا میکند. این عقل با نقشی که در وجود انسان بازی میکند، مجموعه دارایی های انسان رو کامل میکنه. یعنی اون غرایز و اون احساسات و اون عواطف، اون قوه تفکر و اون قوه یا غریزه کنجکاوی، بهتر طلبی، همه اونها وقتی کمال میابد، وقتی سامان میگیرد که این عقل در کنار اونها مینشیند. حالا همه اون استعدادها و همه اون غرایز که در کارند با یک رهبر، با یک مدیر، با یک ناظر همراه شدند. عقل بر اینها نظارت میکند و تأثیر و تأثر اینها و رفت و آمدهای اونها رو مشاهده میکند و ارزیابی میکند. این مهمترین ویژگی است که در انسان بالغ تحقق پیدا میکند و انسان بالغ رو از کودک متمایز میکند و نتیجتاً روش تربیتی انسان بالغ رو از کودک جدا میکنه. این مهمترین ویژگی است. پس عقل و سنجش در انسان شکل میگیره و با این عقل و سنجش انسان به ترکیب کامل خودش دست پیدا میکنه و نتیجه این عقل و سنجش دو تا ویژگی است. یکی وجدان و درک و دریافت از خیشتن است. وجدان و درک و دریافت از خیشتن. ما توی تعابیر خودمون گاهی وجدان رو به کار میبریم، گاهی هم که یک خطایی پیش میاد و بعد ندامت درمون شکل میگیره، گاهی اصطلاحاً به کار میبریم، میگیم طرف وجدان درد گرفته، حالا میخواد بیاد جبران کنه یا اعتراف کنه، اقرار بکنه. وجدان اگه بخواید تعریفش کنید و روشن بیانش بکنید، همینه که یک وقوف، یک اشراف، یک آگاهی و نظارت برخیشتنه، که این آگاهی و نظارت این فرصت رو برای انسان فراهم میکنه که خطا خودش رو بیابد و در نزد خودش محکوم بشود. این که میگیم اگه انسان وجدان داشته باشه این گونه اقدام میکنه، یعنی نظارت برخیش داره، قضاوت و ارزیابی خودش رو داره و میتونه حتی خودش رو محکوم بکنه. نتیجه اون نیروی عقل و اون نظارت بر رفت آمد غرایز و تأثیرگذاری غرایز، این وجدان می شود که وقوف بر خودش هست. و نتیجه دیگر آزادی است. وقتی شما رفت آمد غرایز جبرهایی رو که در وجود شما حاکمند و تأثیرگذارند و شما رو می خوان به این سمت و اون سمت بکشانند، وقتی این جبرها رو می بینید، ناظرید، مشاهده می کنید و می توانید در برابرش بیستید، این آزادی تحقق پیدا می کنه. یعنی غریزه شهوت وقتی در شما خلجان می کنه، خروش به خروش میاد و هیجان ایجاد می کنه، نتیجه اون عقل و نتیجه اون نظارت برخیش اینه که متوجه می شید که یک عاملی در شما شروع کرده به حرکت و این توجه این قدرت رو به شما میده که اجازه بدید که ادامه پیدا بکنه یا کنترلش بکنید. و این تواناییه که این توانایی که شما بتوانید کنترلش بکنید و یا اجازه بدید عمل بکنه، این میشود همون آزادی. پس انسانی که موضوع تربیت هست، که همون انسان بالغ هست، از ویژگی عقل برخوردار شده و با وجدان و آزادی همراه شده است. در این مرحله دیگه انسان هوش رو داره، کنجکاوی رو داره، فکر رو داره، بهتر طلبی رو داره، ولی همه اونها در کنارش یک قوه است که بهش میگیم عاقله، قدرتی است که میتواند مدیریت کنه. و همین کار تربیت انسان رو دشوار و مشکل میکنه. شما ممکن است اگر بخواید گیاهی رو تربیت کنید به هر روشی که نتیجه بدهد دست بزنید، فقط نتیجه بدهد دست بزنید. چرا؟ چون این گیاه خودش نمیتواند در حیطه وجود خودش انتخابی داشته باشد، تصرفی داشته باشد، نظارتی داشته باشد. ولی انسان این ویژگی رو داره که بر خودش نظارت داره و آزادی رو داره. و نتیجتاً اگر شما این انسان رو نمازخوانش کنید، کاملا متدینش بکنید، اهل آدابش بکنید، تمام احکام رو رعایت بکنه، اما همه این چیزهایی که در او تحقق پیدا کرده است با صرف نظر از اراده و آزادی و معرفت او باشد، این هیچ ارزشی ندارد. می شود آدمها رو با تشویق، می شود آدمها رو با تلقین، می شود آدمها رو با به هیجان درآوردن، داغ کردن به اون مقاصد رسوند. اما این چنین آدمهایی رو خریدار نیستند. این چنین آدمهایی ارزش ندارند و در واقع آدم نیستند. آدم به اون معنایی که تعریف کردیم نیستند. اگر میبینید انبیا علیهم السلام سالها زحمت میکشیدند و رنجها میبردند تا یک انسان رو بسازند، تا آدمهایی رو از حضیض غرایز و شهوات به اوج بندگی و عبودیت برسانند، علتش همین نکته است. و اگر میبینید ما امروز گاه خودمون رو از انبیا هم جلوتر میبینیم و فکر میکنیم که خیلی هنر کردیم و خیلی آدمها رو زود رسوندیم و نمازخون کردیم و اهل مسجد کردیم، کاری که پیغمبر خدا گاهی تو یک مورد نقل میکنن 4 سال طول کشید تا یک کسی رو که یهودی بود برسونه به شهادت به توحید، توی 4 سال انجام داد، گاهی ما خیلی سریع انجام میدیم. اگر دیدید اینطوره بدونید که درست نرفتیم. اینها رو من تأکید میکنم تا دشواری کار تربیت رو حس کنیم. ما خیلی آمون غایت‌گرا هستیم، خیلی آمون هدف‌گراییم. میخوایم زود این نوجوان، این جوانی که سر کوچه ایستاده، این جوانی که تیپ فلان زده است، خیلی سریع بیاریمش تغییر درش ایجاد کنیم. مرادمون از تغییر چیه؟ موهاش کوتاه بشه، آستینش بلند بشه، نماز نمیخونه نماز بخونه، مسجد نمیاد مسجد بیاد. خیلی هم شتابان میخوایم این اتفاق بیفته. لذا برنامه هامون عمیق نیست و کارهامون شتابانه و حال و حوصله ارتباط برقرار کردن با خیلی از انسانها رو نداریم. همینجا من یک حکایتی رو نقل کردم که اینو مکرر نقل کردم ولی خوبه. تو یک جمعی از بچه های دانشجو بودیم که بسیجی بودن. اینها من باشون صحبت کردم که خب شما تو این محیط دانشگاه چی کار میکنید؟ گفتن خب میریم مسجد یا نمازخونه‌ای داریم، مراسم برگزار میکنیم، ایام عاشورا بشه چه میکنیم، گروه مقاومتمون رو چه کار میکنیم. گفتم با این دانشجوهای دیگه‌ای که یا بی تفاوتن یا در برابر شما موضع دارن چه کار میکنیم؟ گفتید اونا رو، گفتن که اونا رو ولش کن، ما اونا کاری نداریم. که اگر بار خودمون رو اینجوری راحت بستیم، من مسجدی شدم دیگه با فلان جوانی که در همسایگی من زندگی میکنه و اهل نمیدونم مسجد نیست، اهل رفتن سر خیابان و چشترانی و اینو این کار و اون کار هست، هیچ ارتباطی نمیخوام داشته باشم، خب خیلی راحت داریم سفر میکنیم. سلوکمون هم الحمدلله سلوک موفقی است و اگه یه خورده جلو اون باز کنن از انبیا هم جلوتریم، خیلی سبکبار داریم میریم. بهشون گفتم خب این یعنی چی؟ توی نگاه دینی هر کس به اندازه‌ای که میفهمد، هر کس به اندازه‌ای که راه افتاده است، به همون اندازه مسئول است که دیگران رو به فهم برساند و دیگران رو به سلوک برساند. خیال نکنیم همین که خودمون اومدیم نماز خون شدیم و اهل مسجد شدیم دیگه باید روابطمون رو با دیگران قطع بکنیم و هیچ تأثیرگذاری تعاملی با دیگران نداشته باشیم، اونا رو هم همه رو نمره منفی میدیم، همه مردودن. این نگاه هم خیلی غلطه ها، همه رو مردود میکنیم. حالا تو این جمع یکی از اینها ناچار شده بود که بالاخره با یکی از این افراد بی تفاوت یا موضع مخالف دار در برابر اینها برخورد کنه. چرا ناچار شده بود؟ چون بالاخره هم اتاق بودن، هم اتاقی تعارض ایجاد کرده بود. اون میخواست ضبط صوتش رو روشن کنه، هنوزم این ابزارهای جدید نیامده بود که دیگه همه هر جایی بخوان ساز و آواز داشته باشن، ضبط صوتش رو روشن کنه، نمیدونم فلان خواننده رو بذاره ترانه‌ای براش بخونه. این یکی اصلا نمیتونست تحمل کنه. این صبح زود اذان رو که میگفتن یا نیم ساعت قبل از اذان بلند میشد، تاق توق، میخوام وضو بگیرم نماز بخونم، نماز شب بخونم، با هم نمیساختن. خب اون بنده خدایی که بی تفاوت بود ناچار بود بسازه دیگه. حالا گاهی هم یه تذکری داد و بیداده که چرا نمیذاری بخوابیم. اما این یکی غیرتش گرفته بود که باید اینو درستش کنن. حالا چجوری میخواد درستش کنه؟ با برخورد تند. این چیه اینجوری میگردی؟ چرا موسیقی گوش میکنین؟ نکنین کارا رو. دعوا و با چه شوق و افتخار اینا رو نقل میکرد که بله من اینجوری برخورد کردم. این حکایت ماست، حکایت من و شماست. ماها معمولا همینیم. حالا خیلی با کلاستر بشیم، هنرمندتر بشیم، میام کلاس میذاریم. کلاس چی میذاریم؟ آقا بفرمایید بیاید یک کلاس بذاریم براتون عقاید بگیم، یک کلاس بذاریم براتون مثلا تاریخ اسلام بگیم. نمیخوام بگم اینها بده ها، اینها توی مدیریت و توی برنامه تربیتی خوبه، اما همه چیز تربیت رو گذاشتیم کنار، فقط کلاسش رو گرفتیم، به نتیجه نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. اگر واقعا دغدغه ای داریم، اگر دلمون برای انقلاب میسوزه، اگر میخوایم این انقلاب استمرار پیدا بکند، اگر میخوایم تو بحرانها انقلاب بتواند مستحکم بیسته، باید کاری عمیق و ریشه‌ای بکنیم. و چاره ای نیست جز این که انسان رو خوب بشناسیم و برای این انسان با این ویژگی ها برنامه ای بریزیم. پس موضوع تربیت ما انسانی شد با این ویژگی‌هایی که عرض کردم. بعد از این که موضوع رو عرض کردم نوبت میرسه به هدف. این رو هم تو چند دقیقه آخر من اشاره بکنم. ما وقتی از تربیت حرف میزنیم میخوایم چه کار بکنیم؟ میخوایم این آدمی رو که به قول خودمون نمرش منفیه، حالا یا صفره یا رفته زیر صفر، این رو چجور میخوایم، به کجا میخوایم برسونیمش؟ اون هدفمون چیه؟ هدف در نگاه اسلام راه رفتن خود انسانه، به پا خواستن خود انسانه. میخوایم خود انسان به پا بشود، نه اینکه او رو بغل کنیم راه ببریم. میخوایم اتفاقی بیفته که این انسان خودش بر اساس معرفتی که پیدا کرده، بر اساس ارزش‌هایی که از خودش شناخته، خودش از همه این وابستگی‌ها و تعلق‌ها آزاد بشه و به پا بشود، برخیزد. این رو میخوایم. تربیت اسلامی میخواد انسان رو به اینجا برسونه و این خیلی مهمه و رسیدن بهش هم خیلی دشوار. به بیان دیگه هدف تربیت اسلامی اینه که انسان رو به انتخاب برساند، نه برایش انتخاب بکند. میخواد انسان رو به تصمیم برساند، نه برایش تصمیم بگیرد. میخواد انسان به گونه‌ای پرورش پیدا بکند، به جایی برسد که بتواند اطلاعات رو بگیرد، بسنجد، ارزیابی بکند، درست انتخاب کنه و بر اساس انتخابش گام برداره و در مسیرش استوار و مقاوم بماند و در برابر آسیب‌ها و آفت‌ها کمترین صدمه را ببیند. این چیزی است که هدف تربیت اسلامی است و هر کسی با هر دیدگاهی هدفی غیر از این داشته باشد، بخواهد به خاطر شتاب، به خاطر کمبود فرصت، آدمها رو یک جوری خام بکند، یک جوری به جای اونها تصمیم بگیرد و به گونه‌ای اونها رو به آغوش بگیره و به جایی برساند، از تربیت اسلامی جدا شده است. این هم پس به طور خلاصه هدف تربیت اسلامی. پس در بحثی که امروز خدمت شما عرض شد، بحث از مفهوم تربیت و بحث از موضوعی که کار تربیت باید بر او انجام بشه و بحث از هدف تربیت، به طور اجمال و خلاصه ازش گفتگو شد، تا انشالله در ادامه بحث ها برسیم به این که چه کسی میتونه مربی باشه و مربی چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه. صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل. چند تا نکته رو عرض کنم در پایان بحث. یکی این که خب باید عذرخواهی بکنم، ظاهراً امروز هم باز سالن گرمه و دوستان گرما رو دارن تحمل میکنن و این صحبت هایی هم که من مطرح میکنم خیلی خشک کلاسیکه و اون تنوع لازم رو نداره. یه علتش هم که شاید معمولاً من باش مواجه هستم اینی که مجموعه حرفایی که باید مطرح بشه زیاد و فرصت ها کمه، لذا باید به سرعت گفتگو کنیم و جلو بریم. نکته دوم این که طبق همون صحبتی هم که اشاره شده بود، هم در جلسه توجیهی و هم در جلسات گذشته، اون روال مناسب برای این که ما به هدف و مقصدمون نزدیکتر بشیم اینه که یک حلقه حداقل شکل بگیره که تو اون حلقه این بحث‌ها به شکل دو طرفی و طرفینی گفتگو بشه، نه اینکه فقط متکلم وحده باشه. برای این پیشنهاد شد که یک درمیان یک جلسه سخنرانی باشه، یک جلسه حلقه ها تشکیل بشه. با برخی از دوستان در رابطه با این حلقه ها صحبت شد، بقیه برادرها هم این فرصت براشون هست که اگر تمایل داشته باشن مراجعه کنن، ثبت نام کنن و در این حلقه شرکت کنن، البته با التزام به لوازمش که کسانی که میخوان در این حلقه ها شرکت کنند و عضو فعال باشند، حق صحبت کردن داشته باشند، باید اون متنی رو که تعیین میشه وقت بگذارن، مطالعه کنن، به گونه ای مطالعه بکنن که توان بیان کردن و ارائه اون رو در جلسه داشته باشند و بتونن منظم در اون روزهایی که این حلقه تشکیل میشه حضور داشته باشند. اگر کسی این وقت رو دارن و فرصت رو دارن که وقت بگذارن و این کارها رو انجام بدن، ما میتونیم در خدمتشون باشیم. بقیه از جمله خواهران اگر مایل باشن که از این گفتگوهایی که در حلقه ها یا در ظاهرن یک حلقه فعلا تحقق پیدا کرده مطرح میشه شرکت داشته باشن، فقط در حد مستمع و ناظر میتونن حضور داشته باشن که اگر براشون مفید بود استفاده کنند و شرکت کنند، اگر هم مفید نبود فقط میتونن در اون جلسه هایی که جلسه سخنرانی هست حضور داشته باشن و ما در خدمتشون باش. انشالله که خداوند به همه کسانی که دغدغه انقلاب، دغدغه اسلام و نگرانی نسل جوان رو دارن توفیق هدایت و ارشاد و تربیت این نسل رو عنایت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.